بسم الله الرحمن الرحیم. اصول حلقه اولا 27 آبان ماه.
با اون وضع امتحاناتون واقعا من احساس میکنم که بعد استادتون عوض چه خیلی بد نوشته، یعنی نگاه شده اینقدر حجم کم و اینقدر امتحان بد واقعا شاه. مثلا خانی از دانفنا خیلی برگاهی بودن که معلوم بود فهمیدن و تقریراشون هم خوب بود و واقعا ازشون کمک بیمتی هم خوب فهمیدن و بقیه دوستان یا فهمشون مشکل داشت یا نوشتنشون و شما که سر امتحان بهت نشون دادم که جهلت مرکب بود و دلیل و قاطی کرده بودی. تفاوت
هر اطلاعات و دلیل و واقعا چیزی که نوشتم واقعا فهمم از این کلمه.
خب دیگه جهل مرکب دیگه فهمه دیشته ببینید خوب بود، خیلی هم افتضاح نبود انقدر که من دارم میگم، ولی در حد قابل انتظاری که مثلا من فکرم خیلی سر کلاس احساس هم گرفتی، من فکرم هم که نگرفتی. آقا ما
همین احساس میگم
به نگاه
تو
خیلی
خوب بود،
خب پس ببین تقریر نوشتن هم مثلا خانم یزدان پس خانم شجاعیان خوب بود، اینه که به من تقریر دادن خانم افشایی خانم مومنی اینه که تقریر به من دادن باز بهتر بود، یعنی میدونستن که در جواب این سوال چی باید بنویسن. بدین تقریراتون رو بدین تا دوشنبه بهتون میدن پردام خانم حسینی شما یه اشکالی داشتید جلسه پیش برطرف شد در مورد اینکه هر گفتین که مادامی که رابطه ذاتی یا هیچ رابطه بین اینا نباشه چجوری کلمه یه لفظ برای من رو وضع میشه؟ یادت سوالتون سوالتون مشکل تو هم جلسه پیش برطرف شد؟
الان مشکل تو ذهنم نیست.
الان اشکالی تا اینجا نداریم از مطالب مطرح شده؟ اگه میخواییم مثلا جلسه یه سوال مثلا سریع جواب بدیم ده دقیقه، ببین الان 5 دقیقه مثلا دوه، هنوز کسایی که من دیدنشون هنوز نیمونه سر کنیست، اگر سر وقت میان مثلا یه سوال یه ربه جلسه قبلش اگر اینطوری به نظرتون چیزه چون خب
کجا بودیم؟
بذارین
Thank you.
از اینجا شروع میکنیم دیگه، هر دفعه یه مقداری از عقب‌تر میگیم که ببینید کجای بحث هستیم. ادله محرزه چی بودن؟ خب چه قطعی چه زنی به چی تقسیم میشه؟
سری و
غیره، رفتی و غیره
رفتی؟
نه اون چی
نه داخت عدله چه زنی چه قطعی؟
عدله شری و عقلی
نه اون یه چیزی
من تو امتحان مشکل
نستم بله قطعی شری و عقلی
تو بحث لفظی ها چه چیزایی رو بحث می کردیم؟
قرآن و
دلالت بله اینا فقط مال همین لفظی ها بود؟ نه مشترک بین لفظی و غیر لفظی، ولی ترتیب کتاب اینطوریه که یک بار اینا رو تو لفظی بحث میکنه، به غیر لفظی که میرسه میگه همون بحثی که اونجا داشتیم. دلالت دلیل شرعی، اثبات صدور و حجیت ظهور. تو بحث دلالت دلیل شرعی که بودیم، دلیل شرعی حالا لفظی، چه بحث تو اول گفتیم؟ علاقه بین رابطه بین لفظ و معنا، رابطه بین لفظ و معنا چه رابطه یه دلالته؟ دلالت ناشی از چیه؟ دلالت سببیت ناشی از چیه؟ چند تا نظر رو یه گفتیم؟
دلالت عقلی و
دلالت ناشی از چیست؟
یا عقلی؟ اما منظورم از چیه
یا ذاتیه؟ ببینید اگه شب اینا رو تو خواب ندیدیم بدونیم کم تکرار کردیم. بعد اینا رو دیگه مثلا سری بحث که میشه کل این بحث بیاد تو ذهنتون، اینای اول مباحثاتتون بگین ما کجا بودیم داشتیم نمیده چی بحث میکردیم الان کجای بحثیم. همین
اینا خیلی از قدیم تر داریم شما حفظیش که نیست
باشه. نه خب ما دلالت رو گفتیم، بعد از بحث دلالت چه بحث دیگه کردیم؟ استعمال چیست؟ ما گفتیم خب باشه لفظ و معنا با هم ارتباط پیدا کردن، بحثش هم کردیم، گفتیم دلالت رابطه شون ناشی از چیه، این دوتا رو شکست رد کردن، گفتن اینه که موجب دلالت میشه، پیداشه دلالت میشه. بعد گفتن که استعمال چیست، چه تعریفی برای استعمال ارائه کردن؟ رابطه بحث استعمال و دلالت روشنه؟ بله.
برای چی؟
رابطه اختیار معنا در ذهن مخاطب. بعد حالا استعمال ارکانش چی بود؟ مستعمل
فی
اینو دارم میگم برای کسایی که احیانا پنجشنبه نبودن بدونن که ما تا کجا رسیدیم. بعد اینجا تو بحث استعمال
یه وقت گفتیم به اسم تبادر. تبادر نتیجه چیه؟
دلالت.
تبادر نتیجه چیه؟
دوستانی که پنج شنبه بودن این چیزیست این بچه این استعمال این بود، این یه سوال دیگه است، این قبل از استعماله، ولی این همه لازم داریم پرسیدن.
نتیجه بس
این پاینده بود که گفتی این تبادر همینجا داشتیم در ادامه این رابطه صحبت میکردیم، الان لازم نیست داریم گفتیم تبادر نتیجه وضع است، کشفش از وضع چه کشفیه؟ امنیه یا لمیه؟ کشف امنیه. این نکته رو هم داشته باشیم، حالا ما میخوایم بریم این پرانتز هم داشته باشیم تا ما بحث این استعمال رو کامل کنیم. ببینیم استعمال به دو قسم میشه، حقیقی و مجازی. استعمال حقیقی چیه؟ استعمال لفظ در چی؟
معنای حقیقی خودش
داره. خب این که معنای یعنی خودش رو به خودش معنی کرد. استعمال لفظ در
مطابق
معنای ما وضع لفظ، معنایی که براش وضع شده. خب مجازی قاعدتاً مقابله این میخواد بشه چی میشه؟ استعمال لفظ در معنای غیر ماوضع لفظ. یه قیدی هم داره، نظرتون چی میتونه باشه؟ هر معنای غیر ماوضع لفظی رو برای یه چیزی به کار ببریم مجاز میشه. مثلا
اگه شباهتی داشته باشی،
آره باید یک شباهتی به جهت شباهت حالا جان لفظی نمیتونم لفظی. یعنی چی منظورتون از لفظی چیه؟ منظورتون به جهت لفظ و معناه؟
آره
ببینید مثلا این که میان شهید رو به لاله تشبیه میکنن، مثلا یه وجه شبهی باید توش باشه دیگه. مثلا هیچ وقت نمیان کسی که کله کوچیک داره تن چاق داره رو به کوه تشبیه کنن، با اینکه کوه سرش مثلا باریک پایینش شده دیگه، ولی هیچ مثلا عامه مردم این شباهت رو ذهنشون نیستش که بیانی همچین چیز رو به مثلا یه همچین موردی رو به کوه دشت
میکنم.
شبه گلابی مثلا یا نه کوه مثلا بخوان چیزی رو به کوه مثلا تشبیه کنن، استقامت مثلا این وجه بشه. بالاخره
یه مثلا یکی از اسم زورفلی
نمیشه یه شبهی حالا بام میشه مثلا یعنی ببینید تو علم بیان که یکی از مثلا علوم بلاغی تقسیم میشن به علم معانی و علم بیان. خب تو علم بیان 25 تا رابطه بین برای همین مجاز ذکر کردن که مثلا میشه به این جهت ها مثلا مجازگویی کرد. اینجا نیستش که این شباهت خیلی بی قاعده باشه، شما هر چیزی که به هر چیزی فکر کنید مثلا میتونید تشبیه کنید مثلا مجاز به کار ببرید، ولی واقعا یه چیزی و چه شبه
قابل
قبولی این وسط باشه که خیلی دور از ذهن نباشه. نه اون برای بعض، این برای مجازگوییه. خب نمیشه این بدون این شباهت، که این شباهت هم خودش یه چیزی باشه که قابل قبول باشه، بین مردم شناخته شده است، که وقتی شما مجاز میگین خیلی برای ذهن غیر قابل درک نباشه. این میشه استعمال حقیقی و مجازی. سوال داریم؟ و نکته ای که اینجا از نکته
الان مثلا شیر چند رو معنی داره، این همهش حقیقه. این که دوست من ببینید
تبادر نتیجه وضعه رو اینجا داشته باشین، خوش کار داریم. ببینید برای فهم مجازگویی نیاز به چی داریم؟ قرینه داریم. مثلا مثالی که شاید سر اینجا زدن اینه که مثلا رفتم در کنار مثلا بحری و از سخنانش مثلا بهره بردم. این که رفتم کنار بحری و از حدیثش مثلا بهره بردم، خب احساس می‌کنم که شاید این بحر که مثلا سخنی نمیگه، که مثلا منظورش عالمی بوده که مثلا علم
جان
آره از فراوانی و قضارت علمی این به بحر تشبیه شده. یا مثلا رأیتو، مثالشو دفعه پیشم اصلا یرمی، این یرمی
قرینه
است، صاحب قرینه ذوالقرینه کی میشه؟
رجلا
اثر تشه، این میشه قرینه. برای چی؟ برای اینکه بفهمیم این اسدی که دیدم، اسدی که تیر میانداخت، خب این یه قرینه است برای اینکه بفهمیم مجازه. وگرنه اگر این نمیمد شما بودین و این رأیت و اسدن
شیر
دیگه، حالا هر شیر باشه، به هر معنایی از معانیش باشه، دیگه میدونین به مرد شجاع اطلاق پیدا نمیکن. اما اینجا یه سوالی هم پرسیدن در مورد مشترک لفظی. مشترک لفظی فرقش با مجاز چیه؟ مشترک لفظی مثل همین شیر، سری مثال های تو زبان های مختلف هم هست، شیر به زبان فارسی، عین، حتی توی انگلیسی و اینا هم زبان های همه این زبان ها مشترک لفظی وجود داره.
تو مشترک لفظی توی آن یه لفظ چند تا معنی میتونه داشته باشه، ولی که مجاز یه قرینه وجود داره، یعنی بین معانی بالاخره یه دونه.
توی کلام هم مثلا من میگم شما شیر بیار، برای من شیر بیار، هم میری شیر جنگل میاری، هم میری شیر پاکتی میاری،
مشترک لفظی میشه. خب همش قرینه این.
خب من میگم فرق مشترک لفظی با مجاز چیه؟
اینکه مشترک لفظی و توی یک آن چند تا معنی میتونی براش مثلا بیاری، تو قرینش بیار معنی حقیقیشو برداری، ولی توی مجازی نه، چند تا معنی نمیتونی براش بیاری، همین معنی فقط تو ذهنت میاد.
ببینید همه معانی حقیقی هستن در چیز مشترک لفظی، همشون حقیقی هست. عین به معنای چشم، چشمه و معانی که هفتاد تا معنی که بررسی شده همه حقیقی هست.
اصلا این برای مشترک لفظی میشه نیگه
جان؟
اصلا مشترک
نه، این مجاز هست.
اصلا معنی شیر میده، معنی اسلام میده.
نه، این رأی تو اصلا یعنی دیدم مرد شجاعی که تیر میانداخت. اصلا اینجا به معنی مرد شجاع مشترک لفظیه؟
مرد شجاع
یا
بیا اسمش
قصد بوده؟ نه مرد شجاع منظورم بوده، یکی که مثل شیر مثلا تیر میانداخته، انقدر قوی و این مجازه، اینجا مشترک لفظیه. اینا تمام معانیش حقیقیه. این در این معنا توی مشترک لفظی هم اتفاقا نیاز به قرینه داریم. برای فهم کلام به این قرینه در اینجا نداریم، توی حلقه ثانیه است، ولی به نظرم خوبه که بدیم. به این قرینه میگن قرینه صارفه، به قرینه که میاد و معنای مجاز رو مشخص میکنه. صارفه یعنی چی؟ ذهن رو منصرف میکنه از معنای حقیقی و در یک معنای مجازی چیزش میکنه، مشخصش میکنه. توی مشترک لفظی ها قرینه معینه داریم، یعنی بین معانی یکی رو تعیین میکنه. و این فرق اساسی که میگم دقت کنید. ببینید اگر قرینه توی مجاز نیاد چی میشه؟ این جمله، این اثر حمله بر چی میشه؟ همون معنی حقیقیش میشه دیگه. ولی اگر اینجا مثلا قرینه نیاد، لفظ مجمل میشه، مبهم میشه. میگه که من شیری رو دیدم، من شیر دیدم، حالا شیر جنگل دیدی، شیر پاکت دیدی. بالاخره پس فرق این دوتا چیه؟
قرینه معینه همشه برای این دوتا
از بین معانی مختلف در یک معنا، از بین چیز این معانی که داره در یک معنا معین میشه. یعنی مثلا معنای چشم میده، چشمه میده، مثلا معانی مختلفی که برای عین میگن. وقتی یه قرینه میاریم مثلا میگن عینون باکیه، چشمه گریان، چشمه گریان، مثلا عینون باکیه. شما میفهمین این چیه؟ از بین همه معانی که داره چه معنی مد نظر بوده؟ چشم. خب تو اینجا اگه قرینه نیاد چی میشه؟ حمله بر معنای حقیقی میشه. مثلا یه چیزی داره اصالت الحقیقه، اصل بر اینه که همه جا معنای حقیقی مد نظره، مگه این که خلاف ثابت شد. خب این اگر قرینه نیاد چی میشه؟ مجمل و مبهم میشه. معنا روشنه این چیزایی که میگیم؟
اما اینکه به نظر این روشنه
هست، نه به نظر معناش مجمل و مبهم نمیشه.
شما پنجشنبه بودی دیگه، دمونه صحبت کردیم که نمیشه یه لفظ اکثر از معنا، بیشتر از یه معنا رو مقصودش باشه. نمیشه که ما یه چیزی میگیم منظورمون دوتا چیز باشه. نه توضیح
دارم که به نظر یه قرینه ای داره که به یه چیزی برمیگرده، مجمل نمیمونه.
خب ممکنه قرینه نباشه.
خب ممکنه
نباشه.
به یکی از اون معانی که
نزدیک، مثلا رعی تو عینه. شما از کجا میدونی این عین چیه؟
این هفته
تو معنی داره، ولی اون اصد یه چیز فاضل تری خوبه. اصد ببینید اون چیزه، اون مجازه ها. ما در مطلب مشترک لفظی میگیم مجمل میشه ها. مثلا شیر را دیدم، الان شما چه شیری دیدی؟
همین دیگه، وقتی این مشترک لفظی ها توی یک زمان چند معنی تو ذهن آدم میاد، ولی برای اون چند معنی تو ذهن آدم نمیاد، یه معنی آدم میاد.
این به جهت چیه؟ به جهت تبادره. خب دقیقا الان خواستم همین بگیم که توی مجاز علامت تشخیص معنای حقیقی چیه؟ تبادره. خب اینی که شما به ذهنتون میاد همه این معانی، برای اینکه این همه معانی حقیقی هست و بیرون جمله همه اینا معانیش تو ذهنتون میاد، ولی وقتی شما دیگه تو جمله میگین، حالا جلوتر بریم مدلیل تصوری،
یعنی چه علامت معنی حقیقی مجاز تبادره؟
ببین علامت این که یه معنی حقیقی تبادره، یعنی این که شما اولین معنی که به ذهنتون برسه اون معنی حقیقیه. خب اگه معنا به ذهنتون نمیرسه، اگه اصل به معنای مرد شجاع به ذهنتون نمیرسه، به خاطر چیه؟ خاطر اینکه مجازه. برای اینکه این معنا به ذهنتون برسه نیاز به چی دارین؟ قرینه دارین. توی مشترک لفظی ها همه معانی، ببینید بازم میگم خارج از جمله ها، وقتی یه کلمه یه لفظ رو میشنوید همه اون معانی به ذهنتون میاد. چرا؟ چون همه شون جز معانی حقیقی اون هستن. این صرف علم شما به اون وضع باعث میشه که همه معانی به ذهنتون بیاد. درسته؟ پس اگه بخواییم ببینیم که فارغ از جمله و فارغ از این که مثلا ما داریم توی عبارت اینو بررسی میکنیم، میخواییم ببینیم که این اسد معنای حقیقیه یا نه، چکار میکنیم؟ به معنای مرد شجاع یا نه، میبینیم آیا این اولین معنایی که به ذهن ما میرسه یا نه. خود همین تبادلشون، یعنی فارغ بینه بهش میگن فصل ممیز بین معنای مجازی و حقیقی، همین تبادله. اگه اول به ذهنمون رسید یعنی معنا حقیقیه. اگه
متفاوت بشه تا هم
نفهم جان ببینید مشترک لفظی ها همش به ذهن میاد. خب شیر به معنای شیر آب هست، شیر مثلا مجاز با مشترک لفظی فرق میکنه. خب مشترک لفظی همه معانیش چون حقیقی هم به ذهن متبادر میشن. خب ولی توی مجاز چون معنا حقیقی نیست، اون چیزی نیستش که اول به ذهن میرسه. درسته؟ اینجا شاید میگن معنای حقیقی از معنای مجازی متمایز میشه با تبادل. اینه عبارتشون که حالا تصدیق میدیم شما. یه نکته ای هم که بعد میگن که این مجاز میتونه به حقیقت تبدیل شه. به نظرتون چجوری؟ یه معنای مجازی میتونه به معنای حقیقی تبدیل بشه، چجوری؟ جان خود لفظ چجوری میشه؟ دقیقا تکرارش خب ممکنه که انقدر برای اشخاص این معنای مجازی تکرار بشه که دیگه اونا با شنیدن اون کلمه به اون چی برسن؟ به اون معنای مجازی هم برسن. که حالا میگن همین که همین تکراره که باعث میشه یه حالا یه استعمال مجازی به حقیقی تبدیل بشه و در واقع یه وضع معنا برای لفظ اتفاق افتاده دیگه. ببینید استعمال مجازی بشه استعمال حقیقی، چه اتفاق میفته؟ وضع معنا میشه برای یه لفظ،
یه معنای جدید دوباره به اون لفظ اضافه میشه.
البته که این معنا جدیده. خب ببینید تو مشترکای لفظی معانی خیلی ممکن از هم پرت باشن و هیچ رابطه‌ای با هم ندارن، ولی اینجا که معنای مجاز میاد میشه حقیقی، یه رابطه و شباهتی وجود داره. این هم در نظر بگیر، این فرق دومه بین معانیه. چیز اینه که معنای این معانی مختلف مشترک لفظی لزوماً شباهتی ندارن. اما بین معنای مجاز و حقیقی شباهت هست. پس وقتی هم که به معنای حقیقی تبدیل میشه شما اون شباهت رو از دست نمیدین، دارین دیگه. فقط کثرت استعمال باعث شده که این معنای مجازی به معنای حقیقی تبدیل بشه. اگه یادتون باشه این همون وضع تعینیه. خب یک مصداقی از وضع تعینی. وضع تعینی چی بود؟ بدون قصد و آگاهی، بدون اینکه یه قصدی میان باشه، ما بیایم یه لفظ رو برای من. مثالش جلسه پیشی بود، همین لفظ آه. خب ملت هایی مثلا دچار علم و درد می شدن، حالا آه آه در علم درونی، علم در آه می کشیدن. این تکراره باعث شد که این لفظ برای این معنای علم وضع بشه. وضعش هم به صورت تعیونیه، یعنی مثلا به صورت شیوع و کثرت استعمال این وضع محقق میشه. یه بار اول یکی گفته، بعد هی مثلا بقیه هم دیدن همینو میگن، و مثلا این لفظ برای معنا وضع شده. درسته؟ پس این اتفاقی هم که برای انقلاب، حالا بگیم انقلاب قدیان قلب المجاز، حقیقتا میگم انقلاب معنای حقیقی به مجازی میشه، نوعی از وضع تعیونیه. رابطه، ببینید وضع چجوریه، لفظ برای معنا وضع میشه. خب رابطه
برای معنا برای لفظ
وضع بله، لفظ اسد برای مرد شجاع وضع میشه. روشنه؟ اگر میگم مطلب واضحه؟ نه، میخواستم ساعت میگم تعیونی. تعیونی همین بود که یک کسی تعیینی چیه؟ از یک قصد و آگاهی نشأت میگیره، شخص واضح میاد اونو از روی عمد، حالا از روی قصد با آگاهی وضع میکند. ولی این اینطوری نیستش که یه واضحی بیاد، حالا اونم نیاز به وقوعش در ظرف مؤثر و تکرار داره، ولی اینجا اصلا هیچ قصدی نیستش که، انقدر این مجاز استفاده شده که دیگه خود این معنای مجازی هم به محض شنیدن مثلا لفظ به ذهن متبادر میشه و جزء معنای حقیقیش میشه. رقبت، اعتق رقبتن، رقبه یعنی چی؟ اعتق رقبه، رقبه یعنی چی؟
گردن.
خب مجاز از چیه؟ اعتق رقبتن، نه اینکه گردن رو آزاد کنه. خب یعنی کسی که چی؟ یه مجازش چی میشه به نظرتون؟
بارو
گردنش گیره، بنده است. خب این رقبه معناش گردنه، مجاز از چیه؟ بنده است. اما انقدر این بنده هی تکرار، رقبه در معنای بنده تکرار شده که دیگه بنده دیگه. اصلا شماها دیگه اصلا نمیدونستین که این من مثلا اصلا دیگه معنای اولیش دیگه به ذهنتون نمیرسه، هرچند که اون معنا شاید دست نداده ها، اگه یه جای دیگه مثلا رقبه رو ببینین یادتون میاد که اون گردن بوده. این از اون وضعایی نیستش که معنای اولی شاید دست داده کلن منتقل به معنای دوم شده.
یعنی
الان حتی گردن استفاده میکنه واسه بنده. آره ولی جفتش به ذهن میرسه دیگه، اون اول مجاز بوده جان،
یه حالت مشترک.
آره این اتفاق برش میفته، ولی مشترک لفظی خیلی معناهاش هم میتونه پرت باشه، اما این معناش پرت نیست.
خب مشترک لفظی دیگه اصلا
حالا میخوام این مشترک لفظی که خیلی معانیش هم اصلا این به جهت شباهتی که داشته یه بچه شبهی داشته این مجازگوی اتفاق بود. این مثال کلمه تو زمینه. خب بخونیم این الحقیقت و المجاز. میخوایم بخونیم خیلی خوابتون نگیره. معانی مشترک لفظی
یه رابطه داره با نفسه، ولی توی مجاز یه معنای ارتباطی نمیتونه
معانی مشترک لفظی متعدده. یعنی چی یه رابطه؟ آره ممکنه که بعضی از معانیش که بیشتر استعمال شده چیز بشه، مثلا شیوع بیشتری داشته باشه. آره میگم ممکنه که بعضی معانیش بیشتر کاربرد داشته باشه، مثلا شما معنای هفتادومه مثلا یه چیزی رو ندونید، ولی اینطور نیستش که بین همون معانی که میدانید، مثلا فرض کن هفت تا معنی برای عین شما میدونید، همون هفت تا به محض شنیدن این به ذهنتون میاد، بله یه رابطه، همشون یه جوره رابطه شون. درست کسی میخونه؟ هم شجایی هم میخوایی بخونی؟ خوابت بپره؟ نه بخونه، من داری یه پاراگراف دو خطیشو بخون، سه خطیشو بخون. تشریف داره یوغس. نه شما کتاباتون احتمالا تشریف نده.
و یوغس مول استعمال الى حقیقی و مجازی و تقسیم میشه استعمال به حقیقی و مجازی. فر استعمال حقیقی و استعمال رو استعمال لفظه به معنی موضوع
و استعمال لفظه. چرا استعمال لو
لفظه بیمعنی
موضوع لفظ الذي قامت بینه
و بین
لفظ علاقت و نقلیه
علاقتن
بخواهیم به سبب
وضعه و لحاظا استعمال حقیقی هم استعمال لفظ در معنی موضوع لفظه که اقامه میشه روشن شدن اون و روشن شدن لفظ
بین هو و بین بین چی و چی؟
بین استعمال و لفظ.
میخواین یکی دیگه بخونه؟
من میگم
اگه کسی فکر میکنه متوجه شده بخونه. خب بخون شما.
بین حقیقی میشه.
حالا بیا منو به گوجه می‌زنم اینطوری.
داشتم یه طوری. نه بخون. گوجه یه چیزی. بعد دلواجا یطلب علی المعنى موضوع الله معنى موضوع الله.
استعمال حقیقی چیه؟ همین معنا هم بکنید دیگه، بین این چیزا ویرگولا رو معنی کنید. 189
میگه استعمال حقیقی در حقیقت استعمال شده معنی که براش قرار داده شده بر اون لغته و بین اون معنا و بین اون لغت ارتباط زبانی برقرار شده.
بینه
اون
خیش معنا میشه؟ خب هر خوش نمیشه استعمال معنی بود؟ بینه اون استعمال معنی ببینید به اولین معجب هم معنای موضوع بین چی و چی ارتباط برقرار شده؟ لفظ و معنای موضوع له. شما چرا میبینید به استعمال میزنید؟ یکه که بین چی ارتباط زبانی برقرار
بین لفظ و
بین لفظ و استعمال لفظ که رابطه زبانی که نیستش. متوجه شدین؟
بله
ها خب میگه و برای همین اطلاق
میشه به اون معنی که
بس شد برای اون لفظه معنی
حقیقی. ولی استعمال مجازی؟
ولی استعمال مجازی بقید استعمال لفظه بی معنی آخر
جان؟ موضوع لفظ چیه؟ موضوع لفظ که استفاده میکنی؟ لفظ موضوع لفظ ببینید یه به ارکان وضعتون یه جان نه ببینید یه وضع داریم. خب این هر لفظی معنای یعنی یه سری الفاظ که توی دایره زبانیمون هست برای یه معانی چی شدن؟
وضع
شدن. این تم شد رفت. این میشه این کتاب لغتی که شما جلوتونه که مثلا نوشته این معناش این. خب استعمال چیه؟ به کار بردن الفاظ برای معانیه. این استخدام لفظ برای اختیار معنا در ذهن مخاطبه. حالا استعمال استعمال حقیقی اینه که ما بیاییم لفظ رو در همون معنایی که براش وضع شده است چیکار کنیم؟ استخدام کنیم، به کار ببریم، استعمال کنیم. رابطه استعمال آره دیگه آنچه برایش وضع شده.
موزونله
هم همینه.
بله یه استعمال مجازی من استعمال زمان به کار گرفتن لفظه در یه معنی دیگری که برای اون وضع نشده بود، یعنی اون معنی اولیش هم
وضع نشده است. خب
وضع نشده است. ولکن نه ولکن نبو یشابه بود یشابه به بعض اعتبارات معنی لذی بود اللفظ لحک بود اللفظ لحک و ولیکن شباهت داره به بعضی از چیزایی که
ویژگی هایی که اعتبارات یعنی ویژگی ها ویژگی هایی که معنا
لفظ
معنایی که وضع بر
وضع شده برای اون لفظ
لفظ براش وضع شده بود
معنای داره ولی یه معنی دیگه
داری
شباهت به اون ویژگی ها داره
به بعضی از اون ویژگی های معنا که لفظ براش وضع شده
آره.
اون الذی وضع اللفظ له توضیح اون صفت اون معناست. معنایی که لفظ براش وضع شده الذی نعت اون معنا است.
و مثاله او ان تستعمل کلمة البهره فی العالم القدیر علمه فی العالم القدیر
علمهی قدیر و علمهی. مثالش اینه که کلمه بحر رو لفظ بحر رو به کار ببری استعمال کنی در مورد کی؟ علمش لبریزه.
لمعنى
وضوء له ويطلق على المعنى المشابه
للمعنى
الموضوع وضوء له اسم المعنى المجازي
الموضوع له بیشتر داریم الموضوع له اسم المعنى المجازي به دلیل اینکه شباهت داره دریا البحر من الماء شباهت داره با دریا از جهت
لأنه هو به چی برمیگرده؟
عالمه
علمه آه. علمش مثل
روز شده
دان
ما یعنی
که
من خودم
میخونم نمیتونم ترجمه کنم
دیگه من خودم میخونم تو خودت اشکال گیری داری خوش آمدید علم بالاخره یوشا رو هم خود شباهت در پس اون علم به دریایی که حالا پر از آب از جهت غذا از جهت لبری بودن و بزرگی
گستردگی
و اطلاق میشه
بله بله
بله گستردگی و اطلاق میشه بر معنای مشابه اطلاق میشه بر معنای مشابه برای معنایی که درست شده برای اون اسم این میشه معنای مجازی این ها معنای مجازی هست که معنای مشابهی که برای میشه برای معنای اصلی
بر معنای مشابه به معنای موزون له چی اطلاق میشه؟ معنای مجازی اینه خیلی لقمه درست هستیم نبیشون میگه اطلاق میشه بر اون معنای مشابه یه معنای اصلی بود یه معنای مشابه بود معنای اصلی میشد معنای موزون له یه معنای مشابه اون معنای موزون له میشه معنای مجازی
معنای مشابه معنای موزون له
آره بهش میگن معنای مجازی تعتبر و علاقت اللفظ
به معنای مجازی علاقت
ثانویتا ناتجتا
ناتجتا عن علاقتها اللغویه الاولیه به معنای موضوع میگه اعتبار میشه این ارتباط لفظ با معنا با معنای مجازیش یه ارتباط ثانویه در حقیقت
که منتج از چی؟
از اون ارتباطش با
ارتباط اولیه لفظ و معنای ارتباط اولیه داشتن این ارتباط ثانویه منتج میشه از اون رابطه اولیه چرا میگم منتج
اولیه چی یعنی
بله بله هی میگه معنای موضوع له معنای موضوع له ببینید معنا ببینید الان داریم تحت استعمال میگیم استعمال حقیقی استعمال مجازی معنای موضوع اون له معنای غیر موضوع اون له
یعنی اینجا حقیقی گرفته اولیه دوم گرفته ثانویه
جان بله استعمال ثانوی رابطه ثانوی استعمال مجازی رابطه ثانوی است
بین چی
که بین
معنای مشابه و معنای
مجازی نه بین معنای مجازی و لفظ
استعمال
ثانویه میشه استعمال مجازی بله بگی نا اشکال نداره بگین که
دوباره بگیم این معنی چی
شد ببینید اینجا یه لفظ داریم با معنای موضوع له این رابطه بین لفظ و معنای موضوع له توی استعمال حقیقی لفظ برای معنای موضوع لهش استفاده میشه خب توی مجازی لفظ داریم و همینی که اینجا نوشتیم لفظ و معنای غیر موضوع له این رابطه ثانویه از رابطه اولیه نتیجه می شود آره لفظ با معنای حقیقی لفظ با معنای مجازی حالا میگن که این معنا رو بگید معنای ببینید همین داره چیز میکنه چیز مدل سازی میکنه میگه این معنای حقیقی میشه معنای یه دقیقه کشیدین معنایی که در استعمال حقیقی به کار برده میشه بهش میگن معنای حقیقی معنایی که در حالا در غیر موضوع له هستش بهش میگن معنای مجازی پس هم به این استعماله میگن مجازی هم به این معنا میگن مجازی روشنه؟ چرا مجاز منتج از حقیقیه؟ به خاطر اینکه یه رابطه بینشون وجود داره بی ارتباط نیست مثلا
ماشی
رو یادم شجاع میگه حیوان شجاع میگه الان میگه لعنها تن و او. ببینید چرا میگه لعنها تن و او انش شبه قائم بین المعنى الموضوع له و المعنى المجازی. میگه به جهت شباهتی که بین مجازی، معنای مجازی و معنای موضوع له یا معنای حقیقی هست، پس معنای موضوع له منظور هم هرچه این منتج از این میشه، یه رابطه ثانویه است که از اون رابطه اولی.
ببینید اصل چون شجاعه، شجاعه
آره میگن اصل
بیشتر این
معنی مجازی بتونم این حساب رو چیزایی
که
تو شعر بسکنم. نه توی این طور نیستش که فقط توی شعر باشه، توی نثر هم و توی کلام ائمه هم ممکنه که چیز بشه. ببینید اعتق رقبتن، رقبه به معنای گردن، مگه معنای بنده میده؟ خب داره چیز میکنه دیگه، از معنای مجاز استفاده میکنه. هم قرآن هم روایت اینطور نیستن که مثلا مجاز گویی نداشته باشن. اعتق یعنی آزاد کردن، رقبه یعنی بنده.
به جهت اینکه نشأت میگیره از شباهتی که برپاست بین معنای موضوع له و معنای مجازی. این انها هاش به نظرم به علاقت به اون علاقه برمیگرده،
علاقه ثانویه، برای اینکه علاقه ثانویه به وجود اومده از شباهت قائم بین معنای موضوع له و معنای مجازی. به وجود میاد، نشأت میگیره. میخواین کسی دیگه بخونه؟ همه هفشه شما بخونید زیادی بری سیفی
من
تحقیل
بخونه ایراد میدم به تحقیل
و استعمالون حقیقی و یعدی، این تشدید داره
و هو انتقال ذهن و معنا.
اونایی که پایینش دو نقطه نداره همه رو معنا بخونید. استعمال حقیقی قرضش رو، قرضش رو، قرض هم استعمال حقیقی قرضش رو بدون هیچ شرطی محقق میکنه. حالا تا آخرش برآورده میکنه
که آن انتقال ذهن شنونده به تصور ماست بدون هیچ شرط. قائم در لغت بین لفظ و معنی موجوده
کفایتون یعنی کفایت میکنه برای تحقق اون غرضه. یعنی همین صرف همون رابطه سببی بین لفظ و معنا کافیه که غرض ما در استعمال حقیقی محقق بشه دیگه. درسته؟
خواهیم ببینیم شیطانی آره عجبه بله بفهمیم
ایشان شیطانی بوده؟
خوب بوده بخونیم بله
و اما استعمال و مجازی
ته داره برای شما و عمل بذار میخونم خودم اینطوری نمیرسیم تموم کنم و عمل استعمال المجازی فهوه لا ينقل ذهن الصام الى المعنى در استعمال مجازی ذهن سامه ذهن شنونده به معنا منتقل نمیشه از لا توجد و علا توجد و علاقتون لغویه و سببیتون بین لفظ البحر و العالم برای اینکه هیچ رابطه زبانی و سببیتی بین لفظ بحر و عالم پیدا نمیشه یافت نمیشود فیحتاج المستعملو لکی و حق قلب قرزه فی الاستعمال المجازی الى قرینتن تشرح مقصوده پس مستعمل یعنی کی؟ کسی که داره استعمال میکنه محتاج اینه که برای اینکه قرزش رو هدفش رو محقق کنه در استعمال مجازی به یه قرینه که مقصودش رو شرح بده باید بگی که توی استعمال مجازی نیازمند قرینه هستی دوباره معنا کنم مستعمل برای تحقق غرضش در استعمال مجازی نیاز به قرینه‌ای دارد که مقصودش را شرح دهد فاذا قال مثلا بحر فی العلم کانت کلمت فی العلم قرینتن علی المعنی المجازی و لهذا یقال عادتن به همین جد عادتن گفته میشه ان الاستعمال المجازی یحتاج الی قرینه دون الاستعمال الحقیقی ناش اینجا شهید صد دارن با یه مسامحه اینو میگن چون توی استعمالات حقیقی اگه مشترک لفظی باشیم تو اونام قرینه لازم داریم با اینکه قرینش نوعش فرق میکنه اما فقط در استعمالات مجازی نیستش که نیاز به قرینه داریم خب اونجا هم تو مشترک های لفظی هم قرینه لازم داریم برای اینکه آره بقیهش نیست و نمیز المعنی قرینه به قرینه به غیر از استعمال یعنی استعمال حقیقی نیاز به قرینه ندارد نه استعمال حقیقی نه به جز نه اینو از اون استثنا نمیگه نه استعمال حقیقی یعنی مثلا میخواد بگه که حالا یه شخصی جان
در مورد علم
آره
در مورد
وقتی که مثلا میخوای علم یک شخصی رو به بحر تشبیه کنین خب اگه اون کلمه علم در کنار بحر بیاد یه قرینه میشه در مورد این که این الان تشبیهه
فل
علم قرینه ذل قرینه میشه بحر
اگر ما عالمو به این دربی تشبیه
علم یه عالم رو بگیر
دیگه اولش
آره آره و نمیز المعنی الحقیقی عن المعنی المجازی تمیز داده میشه معنای حقیقی از معنای مجازی به تبادر من حق لفظ حق یعنی خودش معنای حقیقی از معنای مجازی تمیز داده میشه با تبادر از خود لفظ.
تبادر یعنی مبادلت اولی معنی که
پیشی گرفتن، پیشی گرفتن یه معنا از اون لفظ. لأن التبادر کذالک یکشف عن الوضع کما تقدم، برای اینکه تبادر کشف میکنه از وضع همونطور که گفتیم. خانم حسینی خودت که گوش نمیدی، لاغه بزنی اینو گوش بده. شما گوش نمیدی، بزنی اونا گوش بده. نه تلطیف نکنید.
من چی نکنم؟
با این اسطورهای اخلاقی که داریم توی مجموعه باید شما اخلاق مدار بشید. فقط لا هزل اصول قد ینقلب المجاز و حقیقه، مجاز میتونه منقلب بشه به حقیقت. وقد لا هزل اصولیون به حق ان الاستعمال المجازی و انکان یحتاج الى قرینت فی بدایت الامر. میگه که لحاظ کردن اصولیون به حق اینکه استعمال مجازی هرچند در ابتدای امر ممکنه نیاز به قرینه داشته باشه، ولیکن اذا کسر استعمال لفظ فی المعنى المجازی، اگه من اشکالی داشتم خیلی واضح بود بگین، چون من یه موقع یه چیزی تو ذهنم یه چیز دیگه میاد. این اتفاق نمیفته، مثلا ممکن تو هر چند صفحه یه بار این اتفاق بیفته، ولی ممکنه. بگین اگه خیلی تعجب کردیم بگین.
برای ما خیلی
اما وقتی که استعمال لفظ در معنای مجازی به یه قرینه هی تکرار میشه و تکرر از ذالک به کسرت قامت بین اللفظ و المعنى المجازی، تکرار میشه آن به کسرتن، وقتی که اون به کسرت تکرار میشه، قامت بین اللفظ و المعنى المجازی علاقتن جدیده، اقامه میشه بین لفظ و معنای مجازی رابطه جدیدی، و اصبح اللفظ و نتیجتن به ذالک موضوع ان به ذالک المعنى و خرج ان المجاز مجازه الالحقیقه. لفظ در نتیجه آن، در نتیجه چی؟
تکرار موضوع
بگی
معنی خارج میشه از مجازی به حقیقه.
میگه که لفظ در نتیجه اون تکرار موضوعی میشه برای اون معنی. بله بله. و از مجاز به سمت حقیقی، یعنی از مجاز به حقیقت خروج پیدا میکنه. ولا تبقى بعد از ذالک حاجتا الى قرینه، دیگه اون قرینه وقتی که معنا منتقل شد دیگه نیازی به اون قرینه نیستش. و تو سما هذه الحاله بالوضع التعینی، بینما تسمى عملیت الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعینی. در مقابل وضع تعینی چیه؟ وضع تعینیه، اونجایی که عملیات وضع متصور میشه از واضع، یعنی محقق میشه از واضع. وقتی که یه واضعی میاد به صورت مشخص یه لفظی رو برای یه معنا قرار میده، اون میشه وضع تعیینی.
ولی
اینجا
آگاهانه
اونها
رو
نگفتی. قبل تر
ما میتونیم بگیم کسی که تکرار میکنه یا حالت واضح داره دیگه.
جان
این تعیینی که تکرار میکنه یا حالت واضح داره دیگه، پس اونم
واضحه. اونجا هم واضح هست، ولی اینطوری نیستش که بیان. ببینید این وضع تعیینی و تعیینی رو من در مجموع پاورقی ها و مطالبی که توی حلقه اولا و حلقه ثانی هست براتون گفتم که به چه آره یه از مجموع اینا گفتم، یعنی الان تو پاورقی خورده پایین این نمیدونم شما دارین یا ندارین.
ما نداریم.
و یوسن مازالک به وضع تعیینی لرن الوضعی مثل ذالک یتم به صورت عفویه دون ان یقوم شخصون به عملیت تعیین لفظ للمعنا. یعنی که اونجا اینطوری نیستش که یه شخص واضعی بیاد دقیقا مشخص کنه و از اون به بعدم مثلا همه استعمال کنن. نه اوائل هی مثلا این لفظ رو یکی به کار برده ها، ولی اون واضع نبوده. حالا یه وضعی صورت یه فر این با تکرار و چیز باعث شده که این جا بیفته این معنا برای اون لفظ. جان بینما تو سما اینو که خوندیم و حاضه ظاهرت و یمکننا تفسیرها به سهولت علا زوء طریقتنا فی شرح حقیقت الوضع و العلاقت لغویه. این مشخصه، این ظاهره که میتونیم تفسیر کنیم به راحتی در پرتو روشمون در شرح حقیقت وضع و علاقه و حالا اون رابطه لغوی.
به راحتی در چی؟
ببینید ظاهر است که میتونیم تفسیرش کنیم به راحتی.
چی تفسیرش کنیم؟
تفسیرها اونها به چی برمیگرده؟
ظاهرن عملیات
بله دمشون
بگین
بشه.
میگه
وقتی
میگه
شرح حقیقت الوضع و علاقت لغویه،
علاقتش یونی
مجازی به حقیقت تبدیل بشه. همین علاقه لغویه که داره جدید ایجاد میشه رو داره میگه،
یعنی تبدیل مجازی به حقیقیه. اینها به اون برمیگرده؟
تبدیل که نداریم، این علاقه لغوی که جدید شکل گرفته.
خب همین میشه دیگه علاقه.
آره آره همونش. لأننا عرفنا ان العلاقه اللغویه تنشأ من اقتران لفظ بالمعنى. یه بار آخه گفتم در روش ما در شرح حقیقت وضع و رابطه زبانی دیگه. پرتو، در پرتو اون توضیحاتی که در مورد حقیقت و وضع و حقیقت وضع و رابطه زبانی دادیم، میتونیم این مطلب و این چیز جدید رو، این رابطه جدید رو به راحتی تفسیر کنیم. لأننا عرفنا ان العلاقه اللغويه تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديده او في ظرف مؤثر. برای اینکه ما دونستیم که این رابطه لغوی از چی نشأت میگیره، از اقتران لفظ به معنا یا با تکرار یا در ظرف مؤثر. فاز استعمل اللفظ و نمیدونم مجهول بخونیم معلوم بخونیم استعمل اللفظ فی معنا مجازی مرارن کثیره اقترن تصور اللفظ به تصور ذالک المعنا المجازی فی ذهن سامع اقترانا متکررا. وقتی که استعمال میشه لفظ در معنای مجازی به صورت زیاد، مقترن میشه تصور لفظ با اون تصور معنای مجازی در ذهن شنونده به صورت یک اقتران تکرار شونده. و ادا هذا الاقتران المتكرر الى قيام العلاقه اللغويه بينهما. میگه منجر میشه این اقتران متکرر به چی؟ به برپایی یه رابطه لغوی بینشون. یعنی دیگه اون معنای مجازی معنای مجازی نیست، میشه معنای حقیقی لفظ. حالا اگر این چیزش هم ببینید، پاورقیش هم از دوستانتون بگیریم ببینیم بد نیست. اینجا کسی هیچ، اینجا واضعی نبوده که لفظ برای معنا وضع شه. معنای مجازی در برای یک لفظ استعمال شده، بعد انقدر این استعمال زیاد بوده دیگه شده معنای حقیقی.
از اون استعمالات تا متکلمان مفهومش خیلی میگه
جان کجا ببخشم
صفت تا آخر فعض استعمالات مفهومش خیلی
ببین لفظ وقت یه لفظ در معنای مجازی که خیلی به کار بره، خب همراه میشه، مقترن میشه اون معنای مجازی با لفظ. اون وقت خود همین اقترانه، ما گفتیم اقتران باعث چی میشه؟ وضع میشه دیگه، منجر میشه به این که دیگه این از معنای مجازی به عنوان یک معنای حقیقی برای لفظ وضع بشه. اینطوری نبوده که یه شخصی بیاد بگه من این رو برای این وضع میکنم و استعمال منجر به وضع شده. معنای حقیقیش
نه،
معنای
دومی رفت تو
حقیقی و معنی که اول میدادن دارون یه مجلسی نه نه جفتشون حقیقی میشن دیگه. ببینید همین مثال رقبه ای که دادم، خب بنده
اینقدر عبارت استفاده شده دیگه، همون میتونیم منظور بنده است، ولی اون معنای رقبه گردن
داره. آره یه جا دیگه میبینین رقبه به عنوان مثلا گردن مثلا استفاده میشه در زبان عرب. روشنه؟ با حفظ معنای قبلی معنای مجاز میشه. البته گفتم یه موقعی هستش که معنایی میاد و معنای قبلی رو کنار میزنه، با اون موارد مثل قاعد که مثال زدم نمیدونم پنجشنبه بودیم، اون مجاز حالا مجازیه که دیگه حالا قبلی رو زده کنار و اصلا یه وضع جدید اتفاق افتاده، همه حالتاش متصوره. خیلی دیگه من جایی ندیدم که از این مثلا معنای گودال مثلا یه جای پست مثلا بخوان استفاده کنن. روشن شد این یه تیکه کلش چی میخواد بگه؟ جا؟ و کسی اینجا مشکل نداره؟ بحث بعدی که یک کسیدی شو میتونیم حالا این جلسه بگیم. ببینید ما توی حالا تو عربی میخونیم که کلمه چند قسمه؟ سه قسمه. خب یه چیز حالا اینجا اومدن شهید صد یه تقسیم بندی کردن، گفتن که کلمه همونطوری که تو نحو میخونیم به اسم و فعل و حرف تقسیم میشه. اسما اومدن اینجا یه تقسیم بندی جدیدی توی اصول ارائه دادن. میشه پاک کنم؟ ببینید حالا لغت یا همون منظور کلمات یه چیزه، حالا کلمه لغت هر چیزی توی تقسیم بندی اصولیمون، ببخشید من نشسته میمیستم میذاره اشورم پایینه، این یه معانیه به اسم و حرف تقسیم میشه، یعنی اونجا اسم و فعل و حرف داشتیم، میان توی برای کلمه توی اصول یه تقسیم بندی جدید ارائه میدن، میگن چی؟ میگن کلمه به اسم و حرف تقسیم میشه. اسم به اسم منظور چیه؟ اونایی که معنی مستقلی میدن، خب معانی مستقل میدن و برای حالا اینکه بدونیم معنیشون چیه لازم نیستش که بیایم اینا رو توی مثلا جمله معناشون رو بفهمیم، خب اما حرفا چی هم؟ اونایی هم که معانی مستقلی ندارن، معنیشون جز ربط و پیوستگی نیست و بعد بریم ببینیم جمله تو جمله چه معنایی دارن و ببینیم مثلا داریم زید، خب زید یه معنایی داره دیگه، من وقتی به شما میگم بگید خب زید یعنی اسم یه شخصی، دار هم یعنی خانه، براتون روشن اینا اسم هم. وقتی هم که جدا جدا میان زید دار هیچ ربط و پیوستگی شما بین این اصلا احساس نمی‌کنید که این الان داره یه چیزی رو یه تصدیقی رو تو ذهن شما ایجاد میکنه، تا اینکه یک کلمه بیاد اینجا بگه زیدان فدار فی شیصد، میگن که معان مثلا حروف، حالا اینجا توی اینا بعد بگیم چه چیزایی حروف جزء مثلا حروف محسوب میشن، اما در واقع این حرف هایی که حالا مثلا الان شما باش آشنا هستین معنای مستقلی ندارن. بعد شاید تو حلقه ثانیه میگن این معانی که شما میگین که مثلا فی به معنای در، من به معنای مثلا میتونه معنای ابتدایی داشته باشه یا منای بعضیه، منای تف، هر چی، منایی که مثلا ترجمه‌ای که برای من یا حروف در نظر میگیرین معانی اسمی موازیه با اون حروفه، وگرنه حرف تا تو جمله نره معناشو به خودش نمیگیره. حالا اینا بیشتر تو حرف ثانیه باهاش مواجه میشین، اما اون چیزی که اینجا میگن اینه که اسم دلالت میکنه بر معانی که ما معانی رو مجرد بشنویم، یعنی مثلا خارج از جمله بشنویم یا داخل در ضمن کلام بشنویم معناشو میدونیم میفهمیم چی میگه، اما معانی حرفی چیه؟ معناش حاصل نمیشه مگه اینکه ضمن کلام شنیده بشه. جان این فیه نه هنوز تطبیق ندادم. الان میخونیم، الان همینجا های شروع کنیم بخوندن، چون چیز پیچیده ای نیست، میخونم میگم نکاتشو تطبیق میگم میدم. میگه تصنیف اللغه الی معان اسمیه و حرفیه تنقسم جا الی
اسمیه و حرفیه،
خب این چیز تره دیگه، بله تقسیم دستبندی زبان، حالا اون کلمه لغت به اسم، به حالا من معان داره، مال شما نداره، شما کتابتون با اینو فهم
معنی
اسمی و حرفیه میگه جا الان میگم بذاریم بخونم. تنقسم کلمات اللغه کما قرأتم فی النحو الی اسم و فعل و حرف. این که روشنه. خب این تقسیم بندیه که توی نه انجام شده. فعل اسما تدل علی معان نفهمها من تلک الاسما. اسما چی هن؟ الان دارن تقسیم بندی خودشونو میگن که میخوان بیان بگن این اسمایی که حالا توی چیز هست اسما رو چی تعریف میکنن توی علم اصول، دل اون چیزی که دلالت میکنه بر معانی که میفهمیمشون از اون اسما. سوا اسمن الاسم مجردن او فی ضمن کلام. چه مجرد چه یعنی داخل کلام، چه بیرون از مثلا یک جمله. شما مثلا زیدو میشنوی معناشو میدونی دیگه، دارو میشنوی، مستقل از اون جمله یا بیرون از در ضمن اون جمله، حالا در ضمن اون کلام.
منظورش
که آره کلن میفهمی دیگه. و اما الحرف فلا یتحصل له معنا، معنا براش حاصل نمیشه الا اذا سمعناه ضمن کلام، مگر اینکه ضمن کلام شنیده بشه. ضمن کلام شنیده بشه جز اینکه معنایی براش. آره ضمن کلام
یه عبارت
نیست. آره کلام دیگه، جمله عبارت. و مدلول الحرف دائما هو ربط بین المعان الاسمیه علی اختلاف انهایی. مدلول حرف دائما. پس اسما بر چی دلالت میکنن؟ بر اون همون معانی که ما مستقلن میتونیم بفهمیشون، معانی استقلالی. ببینید پس یه معانی استقلالی داریم که میشه معانی اسما، یه معانی ربط در واقع غیر استقلالی که میشه چی؟ ربطی داریم که میشه معانی حرف، حرفیه.
استقلالی و غیر استقلالی.
بله بله، استقلالی غیر مستقل. یعنی حالا مثلا نمیدونم غیر استقلالی غیر مستقل، بله چی که میشه ربطی. این میشه معانی حالا بگم همون چیزی که معانی اسمیه، این معانی حرفیه. بگین بابا اگه میخونی که بخونی.
سمردول و ترسه دائم هوا رفت و بین از معانی بین معانی از اسمیت علا اختلاف انهایی فقیقه و جناب. سمردول هر همواره
رفته
همون رفته بین معانی اسمیه هستش در اختلاف به همه نحوها.
درسته؟ معانی اسمی به همه انواعش.
ففی قرارنا اندارو فی موغده تشتعل و تدل و فی علارت مخصوص بین مفهومین اسمیین و هما اندارو و موغده. پس توی این کلام که میگه آتش روبروم هستش مشتعله، دلالت میکنه فی بر یک ارتباط مخصوص
موقع، یعنی
نشستم
نه نه انا موقت به معنای اسم چیزم میتونه باشه، آتشدان، جا چیزی که آره جاش باشه، اون آتشی که در اون حالا موقت هست شعله ور است. فی اومده بین دو تا اسم که نار و موقت هستن ارتباط برقرار کرده. و دلیل رو
انه مقادر مقادر حروفه و بر وقت و امران و دلیل بر این که مقادر حروف همون ربط هست دو چیزه.
ببینید اومدیم این حالا معانی اسمی و حرفیه رو گفتیم، دارن اسما رو میذارن تو معانی اسمیه، حروف رو میذارن توی معانی که از حرف درمیاد معانی حرفیه. این که فعل کجا میره و حالا بقیه چیزا هم تکمیل میکنیم و یعنی حالا باید تکلیف فعل هم مشخص کنیم. اگه اسم معناش اسمیه، حرف معناش حرفیه، بعد این وسط بگیم فعل معناش چیه، جزء معانی اسمی است یا معانی حرفیه، یعنی خودش به تنهایی معنا میدهد یا نه داره چیکار میکنه، ربط ایجاد میکنه. مثلا شما بگید هوا سرد، من اینو الان بگم شما منتظرین که من انتهاش یه چیزی بگم دیگه، بگین هوا سرد است، این فعله چی میشه؟
ربط
میشه، کار ربط رو انجام میده. حالا جلوتر میگیم که تکلیف افعال هم روشن میکنیم. الان اینجا میگن که دلیل ما بر این که مفاد حروف ربطه، هر وقت تایم تموم شده امران، حالا این دوتا دلیل رو بعدا میگیم. مفاد
حروف ربطه یعنی ربط، منظورش ربطه.
آره میخواییم دلیل بیاریم، دوتا دلیل میاریم برای این که فایده نه، مدلول حرف، مفاد حرف،
مفاد نه فایده
میشه، نه همون مدلول میشه. مثلا میگم مفاد عهدنامه، یعنی مواردی که در این عهدنامه اومده. جان آره مدلولش میشه،
رفع شده دیگه،
افاده میشه
احتمالا. فودست خب احتمالا یا فودست یا وفدست فدیه
فایده
وفاشده
بشه. حالا این که نگاه میکنم که روش از چیه،
سبحانه